بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. با اینکه بحث ربا همانطور که انجام شد پایان یافت و بعضی برادران محترم سوالاتی درباره ربا دارند که چند تا از اونها را لازمه که بخوانیم. نویسنده این نام آقای مهدی لطیفی است، از نوشتهش پیداست که مطالعاتی داره. چند مطلب را ایشان مطرح کردن که به درد ما میخوره. اول اینکه نوشتن که در درس کرارن درباره حکمتها و تعلیلهای مذکور در روایات برای حرمت ربا تمسک میکنید و استناد میجویید، که ما عرض کردیم که در روایاتی که دلالت بر تحریم ربا دارن به اون تشدید علت تحریم را هم ذکر کردن، که اینها را قبلا ما خواندیم که خداوند متعال از این جهت ربا را حرام کرده که مردم مال خود را در راه معروف مشروع خرج کنن، ما یحتاجون الی، چیزایی که مورد احتیاج هست، را از جهت صنعت، از جهت کشاورزی، از جهت جهات دیگر زندگی. خب اینا روایات بود که بینشان صحیح هم چند تا وجود داشت. ما بر اسب این تعلیلات و حکمتها جای تمسک کردیم. ایشان فرمودن لطفاً بفرمایید که این حکمتها و تعلیلها تا چند اندازه میتوانن حجت باشند؟ آیا در موارد شک در صدق ربا برای حلیت یا حرمت قابل استناد هستند؟ زیرا در خیلی از موارد، مثلا ربای بین بخشهای دولت، ربا در وامهای تولیدی، جبران کاهش قدرت خرید، ربایی در حد نرخ تورم، این حکمت ها قابل بررسی است. خلاصه این که این تعلیل ها و حکمت ها به تنهایی تا چند اندازه باعث تضییق و توسعه حکم تحریم ربا می شود. خب بله، عرض کردیم این که این تعلیل ها و حکمت ها که از جانب شارع مقدس رسیده برای ما مایه استناد، به اینا ما استناد بکنیم، چون کلام معصوم است، از لحاظ سند هم که درسته. اما ایشان می در موارد شک در صدق ربا، شک در صدق ربا، آیا شبهه شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است؟ اگر شبهه شبهه حکمیه باشه باید رجوع کنیم به ادله عام، برای خاطر اینکه ادله عامه داریم مثل اوفو بالعقود و امثال این که ادله عامه هستن، اقتضا میکنن هر معامله صحیح باشه. خارج از تحت این ادله عامه ربا مثلا و موارد دیگری که شارع نهی کرده. حالا اگر ما شک کردیم، ولی شبهه شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه آن است که منشأ شک یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص، هر کجا که منشأ شک یکی از این سه چیز باشه، شبهه طوریست باید رفت در خانه شارع را زد و از شارع سؤال کرد تا شبهه رفع بشه. این قبیل شبهات را شبهه حکمیه میگیم. بعد اگر مجتهدی در مقام استنباط برای شبهه پیش آمد، مثلا مثال میزنیم که ما چون بحث ربا را همه را نخواندیم، که از بحثای این بود که لا ربا بین الوالده و ولده، لا ربا بین المرد و زوجته، لا ربا بین مسلمان و کافر. حالا اینجا اگر کسی آمد شک کرد که والد و ولد آیا مراد از والد تنها پدره یا شامل پدر و مادر هر دو میشه، که بعضی گفتن که بین پدر و مادر و فرزند ربا نیست، بعضی تخصیصی به همون پدر دادن، ما هم در نوشته هامان اختصاص به همون پدر دادیم چون والد گفته. بعضی گفتن نه مراد از والد اعم است از پدر و مادر، خب این شبه حکمیه است، شبه حکمیه است. یا کافر تمام کفار را میگه، یا کافر ذمی را میگه، کافر حربی را میگه، تنها کافر حربی را میگه، ولی کافر ذمی که در پناه دولت اسلام زندگی میکند اون را نمیگه، نسبت به اون ربا حرامه. نسبت ربا گرفتن، به گرفتن میخوام بگیم، مسلمان نباید به کافر ربا بده، اما گرفتن. آیا در گرفتن که حلال است تنها از کفار حربی حلاله یا از کفار ذمی هم حلاله؟ اونجا با شبه شبه حکمیه است که نمیدانیم این لفظ کافر اعم است از حربی و ذمی یا اختصاص به کافر حربی داره. خب امثال جالب اینطور جاها را اگر ایشان میخوان بگن که شبه حکمیه باشه، که ما شک داریم که این ربا در اینجا، خب اینجا باز یک بحثی است که ربا در اینجا هست اما آیا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. وقتی یه عام می داشته باشیم تخصیص خورده، ولی اون مخصص دائر بین اقل و اکثره، مخصص دائر بین اقل و اکثر باشه. اینجا این طوریه که نمیدانیم که آیا کافر حربی فقط منظوره یا اعم از حربی و ذمی منظوره، که میشه مخصص مجمل و مرتد بین اقل اکثره. در این طور جاها که مخصص مجمل باشه، اگر جدا باشه از عام، مخصص منفصل باشه، به اون عام میشه در مورد شک تمسک کرد. مثلا اگر منظور ایشان این طور جاهاست، بله ما بحثی نداریم، اگر شبه حکمیه باشه باید به عام فوق مراجعه کرد، به عفو به لغود اینا مراجعه کرد، مثلا گفت اشکال نداره.
در بعضی جا
شبه
حکمیه
ناشی از شبه موضوعیه، حالا ناشی نباشه. اگر نخه شبه موضوعیه باشه خیلی خوب، باید تحقیق کرد و تفحص کرد. شبه موضوعیه باشه مثلا مثل این که ما نمیدونیم که این جنس مکیل موزون هست یا مکیل موزون نیست، میدانیم که در مکیل در ربای معاملی، در ربای معاملی در مکیل موزون ربا هست، در معدود ربا نیست، نه در ربای قرضی معاملی. حالا ما نمیدونیم که مثلا در قوما یا فلان چیز جز مکیل موزون جز معدوده، خب اونو باید تحقیق کرد، تفحص کرد. اگر تحقیق کرد دورش روشن نشد میشه تمسک کرد به اصل براءت. خلاصه ما بحثمان در اون کلیات بود، در موارد شبه حکمیه این چنین، شبه موضوعی هم اینطور که ما عرض کردیم. اما حالا اونجا بحث ما نیست، از بحث خارج میشیم. بله خب وقت بعدا عرض کنم به این که ربا بین بخشای دولت، ایشان مثالایی که میزنه بخش دولت و غیر دولت فرقی نمیکنه، برای اینکه دولت هم شخصیت حقوقی داره، فرق نمیکنه. ربا که حرام است فرقی نیست بین اینکه بخشای دولتی باشه یا که نخیر شخص افرادی باشن، فرقی نمیکنه. ربا بین بخشای دولت غیر دولت فرقی نداره. ربا در وامهای تولیدی فرقی نمیکنه. جبران کاهش قدرت خرید، ربا در حد نرخ تورم. بله یکی از بحثایی که باز در این کتابای بانکداری در اسلام اینا هست این است که کسانی که سپرده میگذارن در بانک مثلا 5 ساله، بانک هم به اینا سودهایی میده که در باره این سودها ما بحث کردیم. بعد اشکال کردن گفتن اون سودی که بانک میده به اندازه نرخ تورم نیست، در حقیقت اون سپرده گذار با اینکه اون سود را گرفته ضرر کرده، برای که در 5 سال این خیلی قدرت خرید و ارزش ها فرق کرده. شما 100,000 تومان گذاشته باشید، بعد از 5 سال در اون 100,000 تومان وقتی گذاشتید بانک، به اون 100,000 تومان مثلا یه دونه از این فرشا میدن، ولی بعد از 5 سال دیگه به 100,000 تومان فرشی نمیدن، برای اینکه فرش گرانتر شده دیگه. همین هر روز بر قیمت اجناس افزوده میشه. پس بنابراین اون پول منافعی که بانک به اینها میده، این جای اون کاستی ارزش ها که به وجود میاد را پر نمی کنه. بله، حالا نرسیدیم اونجا. بله درسته. اما جواب این حرف اینه، جواب این حرف است که ما اون در علیت ما اخذت را در جاهای میگیم که خود شخص اقدام نکرده باشه به یک کاری. اگر خودش اقدام کرد کاستی به وجود آمد، اون طرف ضامن نیست. شما اگر یک مال فرش فروختید به 100,000 تومان 5 سال نسیه، خودتان اقدام کردید که 100,000 تومان 5 سال بمانه. اگر اقدام نمی کردید، این ارزش کاستی به وجود اینجا ضامن نیست. هر کجا که خود شخص اقدام کنه به یک معامله انجام بده که در ضمن انجام آن در نتیجه ضرر به شخص وارد بشه از جهات تورم و بالا رفتن قیمت ها، اونجا طرف ضامن نیست. اینجا ما خودمان سپرده گذار خودش حاضر شده 5 سال پولش اونجا بمانه. اگر در این 5 سال قدرت خریدها و ارزش ها بالا بره، با این ضامن نیست. بنابراین این نمیشه جا. بله، خلاصه مطلب اینه که سوال اول ایشان همینطور که عرض کردیم، بله اگر شک کنیم، واقعا مجتهدی باشه شک کنه، شبه حکمیه باشه آنه، موضوعیه باشه اینه، به این مثال هم که ایشان میذارن در اینجا هم ربا متمشی میشه. خیلی خوب، باشه کار تولیدی باشه. شارع مقدس با زرس قاطع ربا رو حرام کرده برای هر کاری باشه. این مثل لا تشرب الخمر لعنه مسکر، مثل اونه در لا تشرب الخمر لعنه مسکر. خب هر کجا مسکر باشه حرامه دیگه. حالا برای فلان طوره فلان چیه، نه اون طوریه. میگه شارع برای خاطر این حرام کرده، این علت ذکر شده، نه حکمت. این علت هست که ذکر شده، ما این رو مثل علت میدانیم. از این جهت نمیتونیم ما از این صرف نظر بکنیم. بله، خب عرض کنم که دوم سوالات ایشون رو باید مختصر بگیم چون میخواد. دوم در ربا، در بحث ربای معاملی که گفتیم ربا دو قسم است، ربای معاملی داریم و ربای قرضی. در ربای قرضی مطلق زیادت حرام بود، چه زیادت حکمیه باشه، چه عینیه باشه، به هر نوع باشه حرام ربای قرضی. اما در ربای معاملی حرمت اختصاص داره به مکیل و موزون، در معدود گفتیم حرام نبود. مثلا در پول ما یه بحثی داشتیم، شما سوال میکنن در بحث ربای معاملی آیا موضوع حرمت فقط مکیل و موزون است چنان که مشهور است، یا هر کالای قابل تقدیر و اندازه‌گیری. مراد از مکیل و موزون میخوان اینطور بفهمن، مراد از مکیل و موزون چیزی که کیل و وزن میشه. خب وزن خب معیار داره دیگه، گرم است و مثقال است و کیلو است، این دوستا مثلا معیار برای وزن. مثلا مکیل هم مثلا مکیل به موزون برمیگرده. اول آمدن مثلا با وزن اندازه گرفتن، بعد برای خاطر آسامشه یک قفیز درست کردن که این 100 کیلو گندم میگیره. این مکیل ها نوعاً اصلشان موزون بوده، برای سهولت کار آمدن و کیل درست کردن. بله، حالا در باب ربای معاملی اختصاص داشت مکیل و موزون چند تا روایت داشتیم. در معدود تخمر، حالا اینم باز معدودم فرق میکنه. در بعض جاها بعضی ها معدودن، در بعض جاها معدود نیستن. حالا تخمور فرض کنید سابقا تخمور معدود بود، حالا موزون شده. مثلا در مثل تخمور که در یک جا معدوده، نه ربا نیست. بله، و بعد ایشان نقل کرده از کلمات شهید صدر رحمت آیت الله مطهر رحمت الله علیه ما که اینا میخوان میگن مراد از مکیل و موزون چیزیست که مطلق چیزی که مثلی باشه. نه، امروز مثلی خیلی دایرش وسعت پیدا کرده، چون مثلی و قیمی که در بحث ما خواهد آمد، ما مثلی اونجا میگیم که در تحت یک کلی، حالا کلی جنس یا نوع یا صنف مندرجن و بین افرادشان تفاوت وجود نداره. بله، مثل گندم و جو و اینا. صنف که میگم برای خود برنج، در این حال همش برنجه، ولی اصنافش فرق داره، اصنافش فرق داره، برنج گرده، برنج سدی، برنج فلان فلان. خلاصه اون چیزهایی که تحت یک کلی یا جنسی نوعی صنفی مندرجن و جهت مالیت بین افرادش فرقی نیست، اونا مثلی هن. اگر نخیر اینطور نیست، بین افراد فرق است، جهات شخصی مؤثر در قیمت و ارزش، مثل گوسفند ها، همه شان گوسفندن، ولی این گوسفند به اون گوسفند قیمتش فرق داره، اون گوسفند به اون گوسفند فرق داره، مثلا فرش ها مثلا امثال زن، اینا قیمی هم نه قیمی هم. مثل سابقا مثل گندم و جو و اینا بود، اما الان چون کارخانه های درست شده که این کارخانه ها قدرت دارن به این که خیلی چیزا را یک نواخت مثل هم درست کنن، استکان ها، نلوکی ها، لیوان ها، اینا همشان الان مثلی هن. اون کارخانه ای که این نوع لیوان درست میکنه، اون کارخانه ای که این نوع استکان درست میکنه، طوری درست میکنه که هزار تاش با هم فرق ندارن، هیچ فرقی بینشان نیست، یک میلیون دو میلیون هم نیست، هیچ فرقی نیست، اینا مثلی هن دیگه، اینا مثلی هن. بله، اینا مثلی هن. بنابراین مثلیت میزان نیست در اینجا، مکیل و موزون میزانه. بله، اگر مکیل و موزون باشن در ربای معاملی ربا هست، معدود باشن ربا نیست، معدود باشن ربا نیست. خیلی خوب، در پول البته بحث داشتیم که پول حسابش جداست، پول هر چند مکیل و موزون نیست، هر چند که پول معدوده، در پول نمیشه گفت چون معدود ربا نیست، چون پول فلسفه وجودش این است که این ثمن قرار بگیره، خرید فروش پول درست نیست، پول باید ثمن قرار بگیره نه مثمن. علاوه اگر قرار باشه ما بگیم چون پول معدوده خرید فروشش اشکال نداره به عنوان ربا، با تمام اون تعلیلاتی که دلالت داشتن بر تحریم ربا منافات پیدا میکنه، چون برای خاطر این قرار باشه به این که بگیم در پول ربا نیست. خیلی خوب، رباخاران با همون پول خرید فروش میکنن، یک میلیون میده دو میلیون میگیره مثلا، یه ما دیگه و هاکزا دیگه، این یک فتح باب میشه برای خوردن ربا و اون تعلیلاتی که از شارع مقدس درباره تحریم ربا بود منافات پیدا میکنه. از این جهت ما پول گفتیم. بله، خریدن ارز اونم به اندازه احتیاج، نه اینکه اون مثلا بازی وسیله باشه برای رباخاری. خریدن ارز کسی میخواد بره معالجه به لندن مخابره، خب ناچاره که این شخص باید پوند بخره دیگه، اونم به اندازه احتیاج اشکال نداره، اما در غیر این صورت نه. بله، اونم مطلب دومشه. مطلب سوم ایشان که مفصل نوشته این است که در اقتصاد امروز حجم کوچکی از پول در گردش و اسکناس اینا تشکیل میده. خب ایشان سوال میکنن که اسکناس، خب یه ورقه است، کاغذ است دیگه، این کاغذ که اونقدر نباید ارزش داشته باشه، آیا این کاغذ خودش محور و مدار است در بحث ربا؟ گاهی از اوقات هست که حتی اون اسکناس مرسوم رو هم مردم در اختیار ندارن، به مردم این ورقه هایی دادن، پولا در بانک، در دانمارک، اینو بنده خودم چند مسافرت کردم، در خیلی از کشور اروپایی اینطوریه، پولای مردم در بانک، به اینه ورقه هایی میدن، پول میگیره بانک، به اینه ورقه هایی میده، این ورقه ها خب اعتبار داره، میره پرتغال بخره این ورقه را میده، بره پارچه بخره این ورقه را میده، وقت این کسی اگر این ورقه را بره بده به بانک، با شرایط بهش پول میدن، سوالش اینه که این قبیل ورقه ها که اینطور اعتبار دارند ولی پول نیست، بلکه این حاکی از پوله، این نماینده پوله، مثلا آیا این قبیل ورقه ها را هم بازن؟ بله دیگه، چون برای که اینجا گفتیم میزان ارزشه. اوراق بهادار هم حکم همان پول را دارن، چون برای خاطر میزان داشتن ارزشه. از اینجا اوراق بهادار، چه اینکه با مدت باشه، چه اینکه بدون مدت باشه، چه که تضمینی باشه یا از این قبیل اوراق باشه، فرق نمیکنه. چیزی که دارای ارزشی است اون همون حکم پول را داره، که خیر فروش اون را نمیتوان گفت جایزه به زیادتر و کمتر، برای خاطر اینکه با اون تعلیلاتی که در بحث ربا داشتیم منافات پیدا میکنن. بله، اگر خود آقای لطیفی اینجا حضور دارن، بله بفرماین مطلبی داشته باشن، عرض میکنیم. بله، بعدن ایشان رفتن سراغ این که قرض، در اونجا که انسان به بانک به عنوان قرض الحسنه میده، بله پولایی که اشخاص بانک میدن، بانک ما گفتیم وکیلن، بانک از طرف صاحبان پول وکیل، در یک مورد میتواند که وکیل نباشد، طرف معامله باشه. اونجا که بدیم قرض بدون اینکه زیادت بگیریم، مثل کسانی که حساب جاری دارن یا به عنوان قرض الحسنه میدن، البته قرض الحسنه هم که این همه ثواب داره، باید توجه داشت که اون قرض الحسنه ثواب دار در روایات ما هست که باید به دست محتاجان برسه. به بانک اگر بدیم قرض، واقعا اگر بدانیم بانک هم اینی که میگیره به اشخاص به عنوان کمک و مساعدت و اینها قرض میده، بله ما ثواب خودمان را بردیم. چون در روایت هست که تفاوت در قرض و صدقه این است که صدقه ثوابش 10 برابره، ولی ثواب قرض 18 برابر. چرا؟ برای اینکه قرض در دست محتاج واقع میشه، صدقه گاهی در دست محتاج قرار نمیگیره. اینکه این همه قرض ثواب داره از صدقه هم بیشتر، چرا؟ برای اینکه به اشخاص دادنشون محتاجن. حالا بانک هم اگر کسی بانک قرض میده، واقعا اگر بدانیم که اینا که از ما قرض میگیری به محتاجان میده، چنان که خود ما میدادیم، بله اون سوار بردیم. اگر برای دوای دیگه باشه، دیگه مسلما اون فضیلت اون ثواب را نداره. اینو باید توجه کنه. خلاصه اگر قرض بدیم به بانک، بله زیادت هم شرط نکنیم، اونجا دیگه بانک وکیل نیست و قرض گرفته و اعتبارش هم که محفوظه و قبلا گفتیم و خب به ما میده، پولون پس میده، اگر نه خیلی اینطور نباشه. بله حالا روایت دیگه ائمه فرمودن گاهی هم 20 سال داشته باشه. خب عرض کنم به این که این هم مسئله ایشان بود. و تا بینیم که بله سوال چهارم، بله با سوال چهارم اینه که در مسئله ربای دولتی گاهی منظور ربا بین دولت و مردم است، گاهی ربا بین خودیاشانه، فرقی نمیکنه. خواسته ربا حرام است. ما همون بحثی که انجامشون رو فراغت پیدا کردیم، همون روز فاک زدیم به مسئول بانک مرکزی و ازش خواستیم یک کارشناس ارشدی بفرسته به اشکالاتی که مطرح شد جواب بده، تا به حال خبری نشده. اگر آمد و جواب داد یا نوشتن خدمت شما عرض میکنیم، به نظر ما فرقی نمیکنه. بله بله یک مطلب دیگه ایشان دارن که بله حالا بازی مطلب دیگه که پولها که به هم دیگه قاطی نشه شرکت به وجود میاد، یکی از سوالاشینه. ما قبلا گفتیم که ما در به وجود آمدن شرکت تابع دلیلیم. این دلیلیه که در جایی که شرکت به وجود بیاد، شرکتی که قهرن خودش هست کار نداریم، مثل چند نفر وارث شریکن در ارث، چند نفر شریکن در حیازت مباهات، مثل امثال ذلك، کار نداریم. اما مالمان جدا جداست، حالا میخواییم قاطی کنیم شریک بشیم. چون شرکت گفتیم معنیش این است که طوری میشه که اگر شرکت به وجود بیاد تمام اجزا میشن مشا، کل جزء جزء مشا میشن. خب یه همچی کاری میخوایم بکنیم؟ این اصل عدمشه. اصل ناست که مال هر کسی مال خودش باشه، ولی میخوایم یک کاری بکنیم که این از به مشا داخل کنیم، کل جزء جزء شریف باشه ما هم دیگه دیگه. این اشاره مقدس که گفتن که عقد ببندن، بله یکی از اونا به دیگری میگه شرکت و کفی مالی، قبول کرده، یا دو نفر مالشان را گذارن رو هم دیگه با هم معامله کنن، با هم برای منافع شریک باشن، اونا را قبول کرده. اما تنها قاطی شدن، بله، در مخلوط شدن مثلا دو تا ظرف سرکه، اون چیزی که مایعاتن مثلا امثال ذالک قاطی بشه، بله. اما در غیر این موارد آرد قاطی بشه با هم، باز اون اعیانی که نائمه هستن نرمن مثل آرد، اما اونجا که اونجور نیستن مثل اسکناس ها، درهم و دینار ها، ارهم سا درهم ها دینار ها، اینجا دلیل داریم. وکیل
معامله
که
بکنن، منافعی
که به دست بیا، اون منافع شریک هم بیا، نه حالا چرا صحبت در همینه، صحبت اون قبلا نه واقع نمیشه، گفتیم دیگه. اینجا پولا که قاطع میشه شرکت واقع نمیشه، چون پول که مثل سرکه نیست که قاطع شدنش مثل سرکه باشه، مثل آرد گندم و جو که نیست، پول است، مثل درهم هاست، مثل دینار هاست قاطع شدن. ما تابع عین مایات نیست، ما تابع فقه هستیم، ما تابع اخبار اهل بیت علیهم السلام هستیم، ما تابع فقه جواهری هستیم، احکامی همچه احکامیه، مثل با فقه سنی ها فرق داره. اونا روی استحسان و اینها مشی میکنن، ما روی استحسان مشی نمیکنیم، ما یک اصول و قواعدی از اهل بیت و از قرآن داریم، ما را مشی میکنیم. اون چه؟ چون اصل این است که مال هر کسی در جای خود محفوظ فی علم الله جدا جداست، ولی شما میخواید یک کار بکنید به این کل جزء جزء مشا باشه، این کار باید از طرف شارع تجویز بشه و تشریع بشه. اون چه برای ما تجویز و تشریع شده مواردی است که ما عرض کردیم، اما چیزایی که اعیان خارجیه ای که از هم جدا جدا هستن ولو قاطی کنن به هم دیگه، مال هر کس مال خودش، اینا تخلص شما قرعه است و صلح دیگه. بله بله، شما فقهتان یه طور دیگه است، فقه شما یه طور دیگه است. بله، چه فرمودید؟ نه، ما در حقیقت شرعی بحث نمی کنیم، ما میگیم شارع مقدس کجا فرموده از شرکت حاصل شده، اینو بحث میکنیم. شارع ما در لفظ شرکت بحث، این شارع مقدس در کجا فرموده است دوتا مال طوری بشون، دوتا مال طوری باشن، کل جزء جزء مشا باشه بین دو نفر، این موارد باید شارع ما بده. بله، در دلیل بر نفت داریم اصل، بله، اونجا که ارث، بر یوسی که اون لافی اولاد کم رزده کرده مثل حضران حسین شریکن، همه با هم دیگه تقسیم میکنن. بله، حالا اونجا که عقدی باشه، بله، اون شارع مقدس شرکت را فرم، مثلا در فقه عامه شرکت وجوه درسته، شرکت مفاوضه درسته، شرکت اعمال درسته، ولی ما صحیح نمیدنیم. دو نفر مثلا برق کش، یک دکانی درست کنیم، من میرم این طرف، شما طرف دو، هر چی به دست آوردی شریک باشیم، درست نیست، میشه شرکت اعمال. این شارع قبول نکرده، گفته باید حالا دلیلش کرده شارع. بله بله، اون دلیل نمیشه. بله، خلاصه اینه که فقهش، در فقه تن باید شما تجدید نظر کنید، در سلطانی در فقه تن باید تجدید نظر کنید. خلاصه خلاصه اینه که شرکت اعمال را شارع مقدس نپذیرفت، شرکت وجوه را مثلا بگه آقا من بین مردم خیلی اعتبار دارم، شما هم که اعتبار دارید، بیاید نسیه بیاریم از مردم، قاطی کنیم به هم دیگه، باز شریک باشیم، آخرش هرچی در آوردیم شریک باشیم، قبول نکنیم. خلاص منظورم این است که ما تابع ادله هستیم، ادله ما در مثل اسکناس قاطی شدن را شرکت قبول ندارن و صحیحی میدونن ادله ما، از این نظر این درست نیست. حالا اگه قاطی شد اشتباه مال من با مال شماست، مثل دو تا کاسه داریم، جدا جدا هستن، هر دوم آبه، یکیش مالش یکی مال من، ولی که مشتبه شدن، مشتبه شریک نشدیم. منتها چون تاریکه یا اینکه وضعیت طوریه که نمی‌شناسیم چه باید بکنیم؟ باید بدون اذن هم دیگه تصرف نکنیم، چون مرا اینکه یکی شمال شما رو نمیدونن کدوم مالش کدوم مال منه، که یا قرعه بیاندازیم یا صلح کنیم یا کارو بکنیم. اینجا اینطوریه، علیان اینکه ایشان مردم فرمودن قاطع میشن، با قاطع شدن و نبودن تمیز شرکت حاصل نمیشه. ما روی مبنای فقهی که ما داریم، بله، بعد مثلا ایشان دارن که القاء خصوصیت بشه بین پدر و فرزند و دولت، ایشان مثلا فکر فقهی اینطوری ما قبول نمیتونه بکنیم. مثلا میگه همینطوری که پدر و فرزند با هم ربا ندارن، دولت هم مثل پدر مردمه، دولت هم مثل پدر مردمه. اینجوری فقه ها رو میگیم نمیتونیم قبول کنیم، دولت هم مثل پدر مردمه، از این جهت بین دولت و مردم باید ربا باشه. دولت مثل پدر مردمه، مثلا میخواه بگه دولت هم مثل پدر مهربانه، اینا دلیل برای ما نمیشه. بله خب، از این جهت نمیتونیم این رو قبول کنیم، دولت مثل پدر مردم باشه، این جهت بس بایستی بگیم ربا نیست اونجا. خب آخرین مطلبش این است که بله، عقود تابع قصده تا چه حد؟ بله اون عقود تابع قصده که شکی نیست، باید قصد جدی باشه، هر کجا نباشه که درست نیست. اینا مطلب ایشان. یه مطلب دیگه هم که باز عرض کنم که آقا اینجا نوشتن که از رفقا و علما عرض کنم که اینا دارن که شما که گفتید بانکداری اسلامی به نظر ما باید زیر نظر فقیه انجام بگیره، منظورتان چیست؟ بله منظور این بود که ما عرض کردیم بانک های فعلی اینا در فکر کاری هستن که سود زیاد به دست بیاد، هم بتوانن برای خودشان ثروت و سود تأمین کنن، همون سودی که متقبل شدن به سپرده گذاران بدن، بیشتر در این فکرن. ولی اسلام اینجور نمیگه. اسلام میگه از این جهت ربا حرام شده، مردم پولشان را در جاهایی به کار بیندازن، فقر از بین بره، اشتغال به وجود بیاد، امران و آبادی، وسعت کشاورزی، وسعت صنعت، ترقی و تکامل جامعه، تأمین رفاه جامعه. اینطور میگه. این تا یک افرادی بالای سر بانک ها نباشن و مجاری این پول ها را مشخص نکنن، در اون مجاری که ما عرض کردیم به کار نیندازن، تأمین نمیشه. برای اینکه به هر کس بخوای بدی، حالا بانک خصوصی هم باشه، بانک خصوصی یا بانک دولتی فرق نمیکنه، اگر فقط در فکر منافع خودشان هستن، حساب کنن چه تجارتی پر استفاده تر است، وارد کردن چه جنسی استفاده بیشتر داره، صادر کردن چه جنسی استفاده بشه، اگر در این فکر باشن، اون نظر شارع تأمین نشده. برای اینکه اون نظر شارع مقدس تأمین بشه، همونطوری که ما در جریان‌های فرهنگی و سیاسی و اینها میگیم بایستی از طرف زعامت نظارتی باشه، در بانجام برای تأمین اون هدف اقتصادی شارع مقدس باید نظارت باشه. منظور ما این بود. ظاهرا بحث مربوطه به بانج دیگه این اندازه که سوال شد تمام شد. اگر مطلبی دارید بفرمایید، نیست مطلب دیروز را تغییر کنیم. بله کدام مقالا چی بانگی میفرمون؟ ربا خوردنه؟ نه شرکت عرض کردیم، شرکت جای خاصی داره. عرضم خدمت محترم که بله، اوغلا کاری که انجام میدن، اهل عرف انجام میدن، یه وقت مثل معاملاتی است که مشمول منهیات شارع نیست، قراری نداره، مثلا خطری نداره، جهل به عوضین نداره، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین همش موجوده. بله اونجا همینطور که فرمودن همینطوره. در مانند فقه میگیم نه خیر، ادله داله بر حرمت ربا اینا رو شامل نمیشه و تخصیص داده. خب حالا مثل اینکه بعضی آقایان حرکت کردن دیگه، باشه بقیه برای فردا ان شاء الله.